حیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه هشتم صفحه 27 قسمت سوم از کتاب الوضع و تقسیمه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لسیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. یکی از نکاتی که سابقا عرض کرده بودیم برای تسلط بر کتاب دوستان در پیش بگیرن این بود که به مرور زمان نقشه کتاب رو حفظ کنن و به اصطلاح جغرافیای بحث رو پیش از ورود به بحث و مباحثه و مطالعه و همچنین کلاس با خودشون مرور کنن. خب الان بخوایم نقشه کتاب رو تا به اینجایی که رسیدیم با هم یه مروری داشته باشیم، باید عرض کنیم که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده که مجموع کتاب 80 قسمت. تمهید کتاب مشتمل بر 4 مطلب بود: نیاز به علم اصول، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و تبویب علم اصول. مقدمه کتاب هم مشتمل بر 3 مطلب بود: تعریف حکم شرعی، متعلق و موضوع حکم شرعی و تبعیت احکام از مناطات. خب حالا رسیدیم به باب اول. عرض کردیم باب اول مباحث لفظی است یا مباحث الفاظ، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح و خاتمه هم که به بحث اجتهاد اختصاص داره. این مدل رو همه دوستان ابتدای مطالعه، مباحثه و قبل از حضور در کلاس دوستان باید این مقدار رو مرور کنن که نقشه کتاب در ذهنشون به درستی تثبیت بشه. خب ما به حمدالله تمهید و مقدمه رو پشت سر گذاشتیم که 2 قسمت از 80 قسمت کتاب رو این 2 قسمت بر عهده داشت. رسیدیم به باب اول مباحث الفاظ. نکته ای که باید عرض کنیم اینی که ما 5 باب در کتاب داریم و جناب مصنف برای 4 باب اول اون قبل از ورود به مباحث اصلی هر باب برای هر کدوم یک مقدمه ای ذکر کردن. در اون مقدمه مباحثی که پیش نیاز مسائل اون باب هست اینها رو جناب مصنف ذکر کردن و این یکی از امتیازات کتاب هست. پس مباحث الفاظ مقدمه داره، مباحث ادله قطعی مقدمه داره، مباحث ادله ظنیه و مباحث اصول عملیه هم اینها مقدمه داره. البته باب پنجم دیگه نیازی به مقدمه نداشته که مباحث تعادل و تراجیح باشه، باب مختصری هست. خب این یه نکته. نکته دوم این که سبک تقسیم بندی مباحث در کتاب به لحاظ فصل بندی این طوریه: اول باب، بعد از باب زیر مجموعه باب میشه فصل و زیر مجموعه فصول مبحث هست. پس از باب شروع میشه، بعد فصل، بعد مبحث. اگر دقت کرده باشید یک ظرافت جناب مصنف به خرج دادن اینی که اولین عنوان باب هست. باب به معنای در ورودیه. اولین عنوان ها یعنی کلی ترین عناوین، کلی ترین بخشها در کتاب با عنوان باب نامگذاری شده که به اصطلاح به عنوان این که این در ورودیه به مباحث هست. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون خبر معروف فرمودن انا مدینة العلم و علیون بابها. امیر المؤمنین باب مدینة العلم پیامبر اکرم هست. خب پس باب اول که مباحث الفاظ باشه خودش یک مقدمه دارد و 5 فصل. اینو باید به محفوظاتتون اضافه کنید. باب اول یک مقدمه داره و 5 فصل. خود مقدمه پیرامون 3 عنوان کلی بحث میکنه. این 3 عنوان کلی وضع است و استعمال است و دلالت. البته خود هر کدوم از اینها ریز موضوعاتی دارن که انشاءالله به مرور انشاءالله خواهیم رسید. پس ما در مقدمه مباحث الفاظ پیرامون 3 عنوان کلی وضع، استعمال و دلالت بحث خواهیم کرد. با همین ترتیب هم. چرا با این ترتیب؟ چون الفاظ ابتدا برای معانی وضع میشن. بعد از اینکه لفظ برای معنا وضع شد، در اون معنا استعمال می شود، یعنی در اون معنا به کار می رود. بعد از اینکه لفظ در اون معنا به کار رفت، گوینده لفظ رو در معنا به کار می بره و در ناحیه شنونده برای شنونده دلالتی در ذهن شنونده و مخاطب ایجاد میشه. پس اول وضع است رتبتاً، اول وضع مقدمه، بعد استعمال در ناحیه گوینده و بعد دلالت در ناحیه شنونده. پس دقت کردید، عرض کردیم استعمال کار گوینده است و دلالت در ناحیه شنونده و مخاطب اتفاق میفته. خب این هم سیر مباحث در مقدمه مباحث الفاظ. دقت داشته باشیم دوستان، این مباحثی که در مقدمه مباحث الفاظ گفته میشه، دو تا نکته عرض کنیم. یک، اینها مقدمه مباحث الفاظ هستن، نه مقدمه مباحث علم و اصول. پس مقدمه تمام مباحث علم و اصول نیست، اینها مقدمه فقط باب اوله، یعنی مقدمه مباحث الفاظه. اما شما در بعضی از کتاب‌های اصولی وقتی این مباحث رو می‌بینید، تصورتون این میشه که این مباحث مباحث مقدماتی برای تمام مسائل علم و اصوله، در حالی که این چنین نیست و این مباحث وضع و استعمال و دلالت فقط مقدمه برای قسمتی از مباحث علم و اصول است که همان مباحث الفاظ باشد. این نکته اول. نکته دوم، مباحثی که ما الان میخونیم وضع و استعمال و دلالت، این مقدماتی که میخونیم، اینها جزء مبادی لغویه علم اصول هستند و اصالتا جزء مباحث علم اصول نیستند. بنابراین از این مباحث اجمالاً توقع ثمره فقهی نداریم، بلکه اینها مقدماتی هستند، نوعاً مقدماتی هستند که دارای ثمرات علمی هستند. ثمرات اونها در خود مباحث علم و اصول، در خود مباحث الفاظ علم و اصول ثمراتش ظاهر می شود. اجمالاً اینطوره. این دو تا نکته پیرامونه ماهیت شناسی این مباحثی که الان در پیش داریم. قبلا عرض کردیم دوستان که غرض اساسی از مباحث الفاظ در علم اصول اینه که ما یک سری قواعد کلی رو استخراج کنیم در باب مباحث الفاظ، این قواعد رو بدیم دست فقها، فقها از این قواعد در استخراج احکام از منابع احکام یعنی کتاب و سنت استفاده کنند. دقت داشته باشید، ما قبلا عرض کردیم منابع استنباط حکم شرعی یا همون منابع الفقه یا مصادر الفقه، اینها 4 تا هستند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. از بین این 4 تا، دوتای اول یعنی کتاب و سنت منبع لفظی هستند، اما اجماع و عقل منبع لفظی نیستند. اینها منابع غیر لفظی هستند که اصطلاحاً از اونها به منابع لبی تعبیر میشه. لبی با حرف با، لب به معنای مغزه. پس منابع ما دوتاش لفظیه، دوتاش لبیه. این اصطلاح لبی رو در آینده در بحث عام و خاص و مطلق و مقید انشاءالله باهاش برخورد مجددی خواهیم داشت. چون منابع استنباط احکام ما دوتاش که عمده منابع استنباط هم همین دوتا هستن، اینها منابع لفظی هستن، یعنی ما وقتی وارد قرآن میشیم، وقتی وارد روایات میشیم با الفاظ سر و کار داریم، پس الا و لابد باید قواعدی رو برای استخراج احکام از ادله لفظی ما باید داشته باشیم. این قواعد رو انشاءالله ما در همین باب، یعنی در باب اول مباحث الفاظ، این قواعد رو استخراج خواهیم کرد. منتها مقدمه این قواعد این مباحثیه که پیرامون وضع و استعمال و دلالت میخونیم. مثلا انشاءالله ما در آینده در فصل اول از مباحث الفاظ مثلا یه قاعده استخراج میکنیم، اونم اینی که فعل امر در هر عبارت شرعی وجود داشت دلالت بر وجوب اون عمل داره. خب این یه قاعده است، فعل امر دلالت بر وجوب عمل داره، یه قاعده است. ما تو علم اصول این قاعده رو ثابت میکنیم، توی علم فقه وقتی میریم سراغ قرآن و روایات، اگر در آیات و روایات با فعل امری مواجه شدیم، این قاعده اصولی به کمک ما میاد و به ما خواهد گفت که شما مجازید، بلکه باید از این آیه وجوب رو استخراج کنید. مثلا اگر با آیه شریفه اقیم الصلات مواجه شدیم، اقیم فعل امر، قاعده اصولی رو در باب الفاظ ما اثبات کردیم که فعل امر دلالت بر وجوب داره، پس اقیم الصلات دلالت بر وجوب اقامه نماز دارد. خب این قاعده، قاعده اصولی باعث شد که ما این حکم شرعی رو استخراج کنیم. پس قواعد، چون عمده منابع ما برای استنباط حکم شرعی از مقوله الفاظ است که همون کتاب و سنت شریفه باشد، پس ما نیازمند به قواعدی هستیم در باب الفاظ. این قواعد رو تو مباحث الفاظ علم اصول یاد میگیریم، منتها ما هنوز وارد مباحث الفاظ علم اصول نخواهیم شد، ما مقدماتی برای خود مباحث الفاظ رو در پیش داریم که پیرامون سه عنوان وضع، استعمال و دلالت هست. خب با هم قسمت پیش سازمان دهنده این درس رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثالث، قسمت سوم از 80 قسمت کتاب رو میخوایم بخونیم. الوضع و تقسیمه، وضع و تقسیم آن. پس ما در این درس یکی وضع رو انشاءالله تعریف میکنیم، این مطلب اول. مطلب دوم، یکی از تقسیمات وضع را که تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی است خواهیم گفت و توضیح میدیم انشاءالله تعالی. ان الغرض الاساس من مباحث الالفاظ فی علم الاصول هو اعطاء قواعد عامه فی مجال دلالات الالفاظ لکی یقدر به الفقیه على استنباط الاحکام من الكتاب العزیز و سنت الشریفه. غرض اساسی از مباحث الفاظ در علم اصول دادن قواعد عامه و کلی است در زمینه دلالت‌های الفاظ. چرا؟ تا توانایی پیدا کند به وسیله این قواعد فقیه بر استنباط احکام از کتاب عزیز یعنی قرآن کریم و سنت شریفه یعنی روایات. و حیث تنشأ دلالت اللفظ من الوضع والاستعمال فلا بد من البحث عنهما اولا ثم عن الدلالت ثانیا. و از آنجا که نشأت میگیرد دلالت لفظ از وضع و استعمال، پس بناچار باید اول از این دوتا یعنی وضع و استعمال بحث کنیم، سپس در مرحله بعدی از دلالت بحث کنیم. عرض کردیم دلالت، ما دنبال قواعد در زمینه دلالت الفاظ هستیم، ولی دلالت یه سابقه ای داره، تا استعمال نباشه دلالتی اتفاق نمیفته، و تا وضع لفظ برای معنا نباشد که استعمال معنا نداره. پس بحث از وضع و استعمال رتبتاً بر بحث از دلالت مقدم هستن. خب نکته ای که در اینجا باید عرض کنیم اینه که اولا این قواعد عامه که ایشون فرموده که در متن هم با این اصطلاح ما مواجه هستیم، منظور از این کلمه عامه چی هست؟ میدونید خود کلمه قواعد به معنای ضابطه کلی هست، پس نیازی نیست ما کلمه عامه رو به معنای کلی بگیریم، بگیم قواعد کلی. نکته ای که باید عرض کنیم اینه که انشاءالله در آینده اشاره خواهیم کرد که شارع مقدس در بیان احکام شرعی از همون ضوابطی که عقلا در گفتگوهاشون در مقام قانونگذاری استفاده میکنن، ایشون هم از همین ضوابط استفاده میکنه. بنابراین ما در علم اصول از ضوابط کلی باب الفاظ بحث میکنیم به صورت عامه. به صورت عامه یعنی چی؟ یعنی مباحثی که ما در بحث الفاظ علم اصول داریم اینا اختصاصی به الفاظ موجود در آیات و روایات نداره، این قواعد کلیه. ما وقتی عرض میکنیم فعل امر ظهور در وجوب دارد، خواه این فعل امر در آیه قرآن باشد، خواه این فعل امر در روایات باشد، خواه در متنی دیگر از متون لفظی باشه، مثلا در قانون اساسی باشه، در متن قانون یک کشوری باشه، یا نه این لفظ در متن قانونی و آیات و روایات نیست، این لفظ رو پدری برای فرزندش به کار ببره. پس مباحث الفاظ علم و اصول عامه هستند، یعنی این مباحث اختصاصی به الفاظ موجود در آیات و روایات ندارد. در هر جا این پای لفظ باشه این قواعد چیه؟ صادقه. لذا دوستان عزیز شما ملاحظه می‌فرمایید دانشجویانی که در رشته حقوق تحصیل می‌کنند و اینها بناست که در آینده متون قانونی رو، متن قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین رو بناست اینها رو تحلیل کنند، طبق اینها حالا یا قضاوت کنند یا وکالت کنند یا کارهای کارشناسی کنند، اینها با متن آیات و روایات که سر و کار ندارند، سر و کار اونها با متون قانونی هست. لذا میبینید دانشجویان این رشته ها هم چند واحد درس اصول فقه باید بخونند. پس دانشجویان رشته حقوق هم درس اصول فقه میخونند. سوال، اونها که با متن آیات و روایات سر و کار ندارند، جوابش اینه که مباحثی که ما در علم اصول میخونیم خصوصا مباحث الفاظ، اینا عامه است، اختصاصی به الفاظ کتاب و سنت نداره. لذا اونهایی هم که به دنبال فهم صحیح از الفاظ به کار برده شده در متون قانونی دارن، به دنبال این فهم صحیح در متون قانونی هستن، اونها هم لاجرم باید علم اصول رو بخونن، چون قواعد علم اصول عمومی است. حالا داخل پرانتز عرض کنیم اگر مایل بودید به اصطلاح کتاب خیلی سلیس و روانی رو به زبان فارسی برای مرور علم و اصول تابستونی بعد از این که انشاءالله کتاب الاساس رو تموم کردید، یا یه موقعی حس و حالی به شما دست داد خواستید یه دور علم و اصول رو در فرصت کوتاهی خیلی سلیس و روان به زبان فارسی بخواید یه مروری داشته باشید، کتابی که برای دانشجویان رشته حقوق تألیف شده و برای همگان قابل استفاده هست، کتابی است به نام کتاب اصول فقه کاربردی، نوشته آقای حسین قافی و دکتر سعید شریعتی، در 3 جلد تنظیم شده. جلد اولش ظاهرا همون مباحث الفاظ هست و توسط انتشارات سمت، سازمان تدوین متون درسی، به اصطلاح چاپ شده. کتاب مطالعه یه دوره کامل مباحث علم اصول سعی شده زبان سلیس و روان باشه، فارسی هست و از مثالهای متون قانونی استفاده شده برای آشنایی بیشتر دانشجویان رشته حقوق. پس این قید عامتن رو ما اشاره کردیم. اگر دقت کرده باشید وارد متن درس بشید، بند دوم سطر اول از بند دوم هم میفرماید جناب مصنف: و علیه فمن اللازم ان تدرس القواعد اللفظیه العامه، عامه رو تو زیر عامه خط بکشید، توی قسمت خاکستری هم زیر عامه خط بکشید، نکتهش رو عرض کردیم. نکته بعدی این که ایشون در قسمت خاکستری فرمود ما مباحث الفاظ علم اصول رو میخونیم تا اینها، تا فقیه به وسیله این قواعد قادر باشد بر استنباط احکام از کتاب و سنت. سوال، منابع استنباط احکام 4 تا بود، کتاب، سنت، اجماع، عقل. ایشون چرا فقط دوتاشون اینجا ذکر کرد که در متن کتاب هم این حادثه اتفاق افتاده؟ علتش اینه که عرض کردیم از این منابع چهارگانه دوتاش فقط منابع لفظیه و استنباط احکام از اونها نیازمنده به قواعد لفظیه هست، پس قواعد مباحث الفاظ فقط به درد استخراج از کتاب و سنت میخوره و الا اجماع و عقل رو ارتباطی با مباحث الفاظ نداره. خب به حمدالله این قسمت رو خوندیم و نکاتش رو توضیح دادیم. حالا وارد مقدمه بشیم. ایشون یه مقدمه اجمالی دارن، اونم این که عقلا وقتی در جامعه زندگی میکنن طبیعتا نیازهایی دارن، یه موقعهایی میخوان مطالب و مقصود و مراد خودشون رو به طرف مقابل بفهمانند، اما چه راههایی برای انتقال مفاهیمی که در ذهن ما هست به طرف مقابل، چه راههایی وجود داره که ما این مفاهیم رو منتقل کنیم؟ مثلا شما نیاز به یک خودکار دارید، میخواید به دوستتون بگید من نیاز به خودکار دارم، خودکارتو به من بده. این مفهوم رو از چه راههایی بیشه به ایشون منتقل کرد؟ مثلا مفهوم خودکار رو، یک راهش اینه که شما شیء خارجی یعنی خودکار رو احضار کنید، کما اینکه امروزه میبینید ما از این روش گاهی استفاده میکنیم. مثلا یه قطعه ای رو از یه وسیله توی خونه، یه قطعه ایش خراب شده، ما اسم این قطعه رو نمیدونیم، خود قطعه رو میبریم مغازه، میگیم آقا از این میخوام، اسمشو نمیارم، میگیم از این میخوایم. گاهی مستحضرید بعضی ها مجبورن برای فهماندن مراد خودشون از نقاشی استفاده کنن، مثلا کسی لال هست نمیتونه صحبت کنه، از نقاشی. بعضی ها از ابزارهای اشاره، از اشارات دست استفاده میکنن، مثل اخبارهایی که برای ناشنوایان برقرار میشه. گاهی منتها دوستان همه این راههای محدودیت هایی داره، همه چیز رو از این راه ها نمیشه منتقل کرد. مثلا اگر احضار شیء خارجی یک راه انتقال مفاهیم است، بعضی از اشیاء اصلا قابل احضار نیستن، مثلا مثل مجردات، مثل فرشته ها، مثل کوه، یه موقع اصلا اون شیء در دسترس ما نیست، همه چیز قابل نقاشی نیست، همه چیز قابل اشاره نیست. اما بشریت به این نکته پی برد به لطف الهی که یک راه عامه و کلی وجود داره که همه جا جواب میده و اون هم استفاده از الفاظ. پس ساده ترین، کامل ترین راه برای انتقال مفاهیم همون روش الفاظ هست. خب عقلا دوستان از الفاظ در دو مقام استفاده میکنن، در دو زمینه از الفاظ استفاده میکنن. یک، در محاورات روزمره، در گفتگوهای روزمره از الفاظ استفاده میکنن. در مغازه میرن پنیر میخوان، وسیله میخوان، سیب زمینی میخوان، گوجه میخوان، از لفظ استفاده میکنن. اما عقلا دوستان به همین مقدار کفایت نمی کنن، در مقام قانونگذاری هم باز از الفاظ استفاده می کنن. لازم ملاحظه می کنه در مجلس شورای اسلامی تمام گفتگوها و دیالوگها پیرامون قانونگذاری همش با الفاظه و بالاخره نتیجه مباحث رو هم در قالب الفاظ ارائه می کنن، به صورت بندهای قانونی ارائه می شه. عقلا این دوتا رویه رو دارن. حالا ما با متون عقلا که ما سر و کار نداریم، ما بناست بریم سراغ استخراج احکام شرعی. سوال این است آیا شارع مقدس خداوند متعال، پیامبر اکرم، ائمه طاهرین علیهم السلام در مقام القاء قوانین و تشریع قوانین، آیا اونها روشی غیر از این روش عقلا دارن، روش جدیدی دارن، یا از همین روش عقلا استفاده میکنن؟ اگر روش جدیدی داشته باشن، ما دیگه از روش‌های عقلایی، از برداشت‌های عقلایی نمیتونیم در استنباط احکام شرعی استفاده کنیم. پاسخ تمام دانشمندان علم اصول به این مسئله این است که شارع مقدس در مقام القاء قوانین دقیقاً همون رویه عقلا رو در پیش داره. یعنی از الفاظ استفاده کرده، چون که شما میبینید قرآن الفاظ، روایات الفاظ. و روشی رو شارع مقدس ادعا نکرده که من از روش جدیدی استفاده میکنم. پس ما معتقدیم شارع از همین رویه عقلا استفاده میکنه. بنابراین عقلا هر رویه‌ای در باب الفاظ داشته باشند، در مقام استنباط حکم شرعی برای ما قابل برداشت است. دلیل ما بر این مسئله اینه که به صورت یک قیاس استثنایی که از نفی مقدم ما به نفی تالی میرسیم، قیاس استثنایی منتجی استفاده میکنیم که مقدم و تالیش اینه، میگیم اگر شرع مقدس در بیان قوانین روشی غیر از روش رایج بین عقلا داشته باشد، آن را بیان میکند این تالی، لکن روش جدیدی را بیان نکرده، معرفی نکرده، این نفی تالی، نتیجه نفی مقدم است. پس برای شریعت مقدسه در بیان قوانین روشی دیگری غیر از روش رایج بین عقلا وجود ندارد. این مطلبی که عرض شد، این پایه تمام مباحث لفظی ما رو در آینده تشکیل میده. پس ما هر رویه‌ای از عقلا در مباحث الفاظ مشاهده کردیم، مادامی که خلافش برای ما ثابت نشه، حکم میکنیم که شارع مقدس هم از همین رویه استفاده کرده، مگر اینکه خلافش برای ما اثبات بشه. مثلا وقتی یه لفظی یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره، خب عقلا وقتی لفظ رو میبینن هیچ قرینه ای در بین نمیبینن، اون رو حمل بر معنای حقیقی میکنند. مثلا دایی رو شما ملاحظه میکنید، عمو رو، لفظ عمو معنای اصلیش به معنای برادر پدر هست، اما مردم لفظ عمو رو در مورد اشخاص غریبه هم به کار میبرن. به راننده تاکسی هم میگن عمو کجا میری. اما وقتی که یه جمله ما داشته باشیم هیچ قرینه ای در کار نباشه، کسی مثلا میگه من، این عموی منه، این آقا عموی منه، خب عقلا میبینن عمو یک معنای حقیقی داره به معنی برادر پدر، یه معنی مجازی داره که به افراد غریبه هم اطلاق میشه. عقلا وقتی قرینه در بین نبینن، لفظ رو بر معنای حقیقی حمل میکنند. خب این یه رویه عقلاییه که انشالله در آینده خواهیم خون که بهش میگن اصالت الحقیقه. خب این رویه عقلایی وقتی برای ما ثابت شد، از اون ور ما عرض کردیم شارع رویه غیر از رویه عقلا ندارد. بنابراین ما همین رویه رو به شارع مقدس هم نسبت میدیم. در آیات و روایات اگر با لفظی برخوردیم دارای دو معنا بود، معنای حقیقی و معنای مجازی، و قرینه‌ای در بین نبود، اون رو طبق همون رویه عقلایی بر معنای حقیقیش حمل میکنیم. مگر یه جایی ثابت بشه برای ما که شارع در یک مورد خاصی رویه عقلا رو در پیش نگرفته، منتها قاعده کلی اینه که رویه عقلا در پیش است، و این بحث بسیار مهمیه که در این مقدمه ما جناب مصنف این آوردن. این یکی از امتیازات کتاب هست، شما این به این وضوح مطلب رو در کتاب المجز، اونم در ابتدای مباحث الفاظ، نمیبینید. خب عبارت رو با هم ببینیم. مقدمتون ان العقلاء فی حواراتهم یستخدمون ما یحکی و یعبر عن مراداتهم على قدر الحاجه فی الحکایت و التعبیر. عقلا در گفتگوهایشان، حوار یعنی گفتگو، عقلا در گفتگوهایشان به کار میبرند چیزی را که حکایت کند و تعبیر کند از مراداتشان، یعنی منظورشون رو بفهماند به اون مقداری که نیاز به فهماندن دارند. این عطف بین یحکی و یعبر، اینا میتونه عطف تفسیری باشه. خب پس عقلا از ابزاری استفاده میکنن که مفهومشون رو به طرف مقابل منتقل کنه. خب بهترین ابزار چیه؟ و اهم ما یتم به تعبیر، فی مجال تفاهم هو اللفظ. بهترین وسیله‌ای که میشه باهاش تعبیر کرد در زمینه تفاهم همون لفظه. تفاهم یعنی باب تفاعله، یعنی فهم طرفینی، یعنی دو نفر، من میخوام منظورم رو به شما بفهمونم، شما میخوای منظورت رو به من بفهمونی، از چه ابزاری استفاده کنیم؟ بهترین ابزار همون لفظ هست. این نکته لغوی اینجا عرض کنیم، کلمه یتمو رو باید به کسر تا بخونیم نه به زم. یتمو غلطه، یتمو صحیح است. مستند ما هم کتاب العین از جناب خلیل فراهیدی، کتاب العین جلد 8 صفحه 111. جناب خلیل در کتاب العین می‌فرماید تم الشیء یتم تماما. خب این یه نکته. پس تا اینجا عرض شد اغلا در گفتگوهای روزمره از الفاظ استفاده می‌کنند. حالا میخوایم زمینه دومی که اغلا در اون از الفاظ استفاده میکنن، اون زمینه دوم رو هم عرض کنیم. زمینه دومی که اغلا استفاده میکنه در مقام قانونگذاریه. و یعتمدون علیه ایزن فی مقام القاء قوانینهم لیحتجو بهی. همچنین ایزن یعنی علاوه بر مقام حوار و گفتگو، یعتمدون، زمیر یعتمدونه یعنی اغلا، و اغلا اعتماد میکنن، تکیه میکنن علیه بر لفظ ایزن همچنین، یعنی مثل مقام گفتگو، فی مقام القاء قوانینهم، فی مقام القاء قوانینهم، در مقام القاء قوانین هم از الفاظ استفاده میکنن. لیحتجو بهی، تا احتجاج کنند بهی، به لفظ. یعنی اغلا قانون رو در قالب لفظ میگن و به همون الفاظ هم احتجاج میکنن. لحاظا شما ملاحظه میکنه در دادگاه های ما یه وکیل یا قاضی وقتی میخواد اتهامی رو اثبات یا رفع کنه، استناد میکنه به اینکه این لفظ در این ماده قانونی به کار رفته. پس اغلا به الفاظ احتجاج میکنن، قانون رو در قالب الفاظ ارائه میکنن و به همین الفاظ هم احتجاج میکنن. پس لفظ نقش بسیار مهمی داره. خب حالا شارع مقدس چه روشی داره؟ ولم تعدل الشریعه المقدسه عن هذه الطريقه في بيان قوانينها. شرع مقدس هم عدول نکرده از شرع مقدس از این روش. کدوم روش؟ یعنی روش استفاده از الفاظ، از روش استفاده از الفاظ عدول نکرده شرع مقدس در مقام بیان قوانینش. دلیل ما چیه؟ می‌فرماید و الا بینت طریقه اخرى بدلا عن الطريقه الرائجه بین الاخلا. این همون قیاس استثنایی کردی. و الا یعنی اگر شارع روش دیگری می‌داشت، حتما روش دیگرش را به جای این روش اغلا ذکر می‌کرد. اما شما هرچی بگردید این روش دیگری نه، از آیات و روایات به ما گزارش نشده. در هیچ آیه و روایتی ما نداریم که خداوند متعال، پیامبر اکرم یا اهل بیت علیهم السلام در آیه یا روایتی فرموده باشند که ما روشی در مقام قانون گذاری غیر از روش اغلا داریم، از الفاظ استفاده نمی کنیم. یا اگر از الفاظ استفاده می کنیم، از الفاظ به یه نوع دیگری استفاده می کنیم. مثلا مثال بخوایم عرض کنیم، در مقام مثال، در مثل مناقشه نیست، شما ملاحظه میکنید بعضی از بچه ها افعال رو در یه سنی، در دوران کودکی، افعال رو به صورت معکوس به کار میبرن. مثلا میخوام بگن برو عقب، میگن برو جلو. میخوام بگن تند برو، میگن یواش برو. خب این الان روش دیالوگشون با روش رایج بین اغلا متفاوته. شارع مقدس هم اگر روش جدایی در مقام القاء قوانین داشته باشه غیر از روش الفاظ، یا حتی تو مباحث الفاظ شارع روشی غیر از روش دیالوگ اغلایی داشته باشه، خب اینها رو علل قاعده حکمت شارع اقتضا میکنه که اینها رو برای ما بیان کنه. اما ما هرچی در ادله میگردیم، چون این چیزی به دست ما نرسیده، لحاظا یقین پیدا میکنیم به این که شارع همین روش اقلایی رو در پیش گرفت. حالا که این طوره، پس ما باید قواعد لفظیهی که در بین اقلا رایجه رو استخراج کنیم و در مقام استنباط حکم شرعی استفاده کنیم. چرا؟ چون شارع با اقلا دارای رویه واحدی هستن و علیه بنابراین، بنابراین یعنی چی؟ یعنی بنابراین که شارع روش جدایی ندارد، پس لازم است ان تدرس، بررسی شود قواعد لفظیه عامه در فهم مراد. چه قواعد لفظیه عامه برای فهم مراد متکلم هست؟ اینها رو ما بررسی کنیم، حتی یتمسک بها، تا تمسک کنیم به این قواعد، فاستنباط الاحکام من الکتاب و السنه، برای استنباط احکام در از کتاب و سنت. عرض کردیم عامه چه معنایی داره، چرا ایشون به ذکر کتاب و سنت اکتفا کرد. خب حالا پیش از این که به خود اصل این قواعد لفظیه عامه برسیم، یه مقدماتی رو باید طی کنیم. اگر بخوایم خیلی دقیق وارد بشیم، باید مقدماتی رو طی کنیم. ولی دراست تلک القواعد به دقت یلزم ان ناتی به مباحث فی الوضع و الاستعمال و الدلاله، و برای بررسی آن قواعد، یعنی قواعد لفظی عامه، با دقت اگر بخوایم بررسی کنیم، لازم است که بیاوریم مباحثی رو در وضع و استعمال و دلالت. پس ما فعلا هنوز وارد قواعد مباحث الفاظ نمیشیم، مقدمه قواعد الفاظ رو میخونیم و به تعبیر مصنف برای اینکه ورود دقیقی به قواعد لفظی عامه داشته باشیم، این مباحث وضع و استعمال دلالت رو باید بخونیم. خب نکته اول پیرامون وضعه. دوستان مستحضر هستید، وضع در لغت، وضع در لغت، حالا فعلا وارد معنای لغوی وضع نشیم، در ادامه وارد میشیم. ایشون یک استدلالی دارن، اونم اینه که ما وقتی به الفاظ مراجعه میکنیم، الفاظی که باهاش سر و کار داریم، میبینیم بین لفظ و معنا ارتباطی هست. لحاظا شما ببینید کلمه شیر رو میگید به یه چیز منتقل میشید، کلمه کبریت رو میگید به یه چیز دیگه منتقل میشید، و لیوان رو که میشنوید به معنای سومی منتقل میشید. پس بین هر لفظی با معنای خاصی ارتباطی هست. این مسئله که بین لفظ و معنا ارتباطی هست، این ارتباط، این معنا، این قضیه، یه قضیه وجدانی هست و نیاز به برهان و استدلال نداره. ما به درون خودمون مراجعه کنیم، همین که الفاظ رو تصور کنیم، ببینیم هر لفظی با یک معنایی رابطه داره. خب این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که این ارتباط از ازل بوده یا نه، یعنی قدیم این ارتباط یه امر حادثه. پر واضح است که رابطه لفظ و معنا امری حادث است. حادث یعنی چی؟ یعنی نبوده و بود شده. لحاظه شما ملاحظه میکنید الفاظی در زمان ما هست، 50 سال پیش این الفاظ هیچ معنایی نداشتن. مثلا کلمه یارانه، کلمه کامپیوتر، رایانه، بالگرد، او زمانی که این اشیاء نبودن، هواپیمایی نبود، اصلا کلمه هواپیما اصلا وجود نداشت. پس رابطه لفظ و معنا یک رابطه حادث است، رابطه‌ای که نبوده و به وجود آمده. اینم یه مقدم. مقدمه سوم اینه که هر چیزی نبود و بود شد، این نیاز به علت دارد، که همون تعبیر دیگری از قانون علیت هست، که قانون علیت البته تقریرهای مختلفی داره. یه تقریرش اینه که هر ممکن الوجودی علت میخواد، ام تعبیر کلامیش اینه که هر حادثی محدث میخواد. ما عرض کردیم رابطه لفظ و معنا موجود است، این رابطه حادث است، هر حادثی محدث میخواد، یا به قولی هر ممکن الوجودی علت میخواد، یا به تعبیر تسامحی هر معلولی علت میخواد. بنابراین ارتباطی که بین لفظ و معنا هست یه علتی باید داشته باشه. چی شده که بین این لفظ و این معنا ارتباط برقرار شد؟ شما دقت میکنید دو نفر که همیشه با هم هستن، اینها یه سببی باعث شده اینها همیشه با هم ارتباط دارن. این سببی که موجب شده بین لفظ و معنا ارتباطی باشه، این سبب چیه؟ طبق نظر مشهور علت ارتباط بین لفظ و معنا وضع هست. حالا وضع رو در ادامه توضیح میدیم. وضع یعنی چی؟ یعنی یک کسی یا تیمی یا گروهی یا مجموعه‌ای لفظ رو برای معنا قرار دادن. مثل اینکه شما وسیله رو اختراع میکنید، اسم این وسیله رو میذارید کامپیوتر یا رایانه. شما میاید این لفظ رو برای این معنا قرار میدید. چه چیزی باعث شد که بین این لفظ و معنا ارتباط برقرار بشه؟ کار شما. کار شما چی بود؟ قرار دادن لفظ به عنوان علامت برای معنا. خب عبارت رو ببینیم. الوضع مما نجدوه اجمالا ان الالفاظ فی لغات مختلفه لها نوع ارتباط بالمعانی. از جمله چیزهایی که ما بالوجدان درک میکنیم این است که الفاظ در زبانهای مختلف، لغات یعنی زبانها، زبانهای مختلف یک نوع ارتباطی با معانی دارند. و حیث و ان ذلک الارتباط امر حادث، مقدمه دومه، از آنجا که این ارتباط امری حادث است، یعنی نبوده و بود شده، قبلا نبوده به وجود اومد. کبرای کلی رو نگفته که هر حادثی نیازمند به علت است. فیمکننا ان نفحص عن علت ایجادی. از اونجا که هر ممکن الوجود یا هر حادثی یا هر چیزی که نبوده بعد به وجود اومده نیازمند به علته، پس ما میتونیم جا داره که دنبال علت ایجادش بگردیم. و عند اذن اینجاست که یقال گفته میشود انها، یعنی اون علت، هی الوضع، علت همان وضع است. خب گوینده کیه عند اذن یقال؟ این نظر دوستان نظر مشهور بین اصولیین قدیمن و جدیدن هست. خب مگه نظر دیگری هم وجود داره؟ بله نظر دیگری هم وجود داره. بعضی ها گفتن رابطه لفظ و معنا وضعی نیست. مشهور معتقدن رابطه لفظ و معنا وضعیه، یعنی از وضع ناشی میشه. اما در مقابل یه عده معتقدن رابطه لفظ و معنا وضعی نیست، میگن رابطه لفظ و معنا ذاتیه. این نظریه از کسی به نام سلیمان ابن عباد یا عباد سیموری معتزلی یا عباد ابن سلیمان سیموری معتزلی از متکلمین معتزلی هست، از ایشون نقل شده، متوفای حدود سال 250 هجری قمری هست، که جناب مصنف اگر دقت داشته باشید ایشون همین نظریه ذاتیت رو به عنوان موضوع تحقیقی شماره 2 صفحه 30 این رو به عنوان موضوع تحقیقی ارائه کردن. ملاحظه بفرمایید، نظریه تو ذاتیه فی علاقت لفظ و المعنا. منتها نظر مشهور همون رابطه وضعی هست. این قید اجمالا هم که شما در تعبیر مصنف میبینید همینه. این اجمالا یعنی با قطع نظر از مناقشه ای که در این وسط هست که آیا رابطه لفظ و معنا ذاتی است یا وضعی است. اجمالا عرض کنیم دوستان نظریه ذاتیت که نظریه منسوب به سیموری هست، این نظریه تفسیرهای مختلفی ازش شده، ولی انشالله در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر یک تفسیرش رو مرحوم مظفر ذکر کرده و اشکالاتش رو گفته. البته در کتاب جناب تفتازانی در کتاب متول، اون چاپی که حاشیه سید میر شریف رو داره صفحه 351، اونجا یک توجیه صحیحی برای این نظریه ذاتیت ذکر کرده. اگه کسی خواست، حوصله داشت، خواست بیشتر مطلب رو ببینه، به متول اون آدرسی که عرض کردیم میتونه مراجعه کنه. خب نکته بعدی اینه که ایشون فرمود ان الالفاظ فی لغات مختلفه. لغت به معنای زبان هست. اللغت العربیه یعنی زبان عربی. لغت به معنای کلمه اینجا نیست. این که ایشون گفت در لغات مختلفه، میخواد اشاره کند که این بحثی که ما داریم که بین لفظ و معنا رابطه هست، این اختصاصی به زبان عربی ندارد. در تمام زبان‌ها این بحث هست. در تمام زبان‌ها این بحث هست. در زبان انگلیسی هم بین الفاظ و معانی ارتباط هست، در زبان فرانسوی هم هست، در زبان فارسی هم هست، در زبان عبری هم هست، در تمام زبان‌ها هست. خب ما عرض کردیم سببی که باعث میشه بین لفظ و معنا رابطه باشه همان وضع است. حالا می‌خوایم ببینیم وضع چیه، تعریف وضع چیه. وضع، دوستان، تعاریف متعددی برایش ذکر شده. این تعریفی که توی متن هست تعریفی است معروف و مشهور و رایج که می‌فرمایید اینو باید حفظ کنید. این تعریف رو: الوضع فی الاصطلاح عبارت عن جعل اللفظ علامتا للمعنى. پس الوضع جعل اللفظ علامتا للمعنى. وضع در اصطلاح عبارت است از قرار دادن لفظ به عنوان علامت برای معنا. مستحضر جعله به معنای سیره دو مفعولی هست. حالا اینجا مسترش به کار رفته، به لفظ اضافه شده که مفعول اولشه، علامتا هم مفعول دومش هست. پس وضع یعنی چی؟ یعنی قرار دادن لفظ برای به عنوان علامت برای معنا. شما یه وسیله ای دارید، میخواید یه علامتی براش بذارید که هر موقع این علامت رو میارید مخاطب شما به اون معنا منتقل بشه. اسمشو میذارید ماژیک. کلمه ماژیک رو، لفظ ماژیک رو قرار میدید برای این علامت باشه، برای این شیء خارجی. خب غرض از وضع چی بوده؟ غرض از وضع همینه که یک به اصطلاح دیالوگ مشترکی پیدا بشه بین مجموعه از انسان‌ها، حتی بین دو نفر. یه چیزی رو علامت میذارن برای خودشون. والغرض الاصلی منه، غرض اصلی از وضع اینه که ان یکون اللفظ معتبرا عند قوم للدلاله علی المعنى. غرض اصلی از وضع این است که لفظ اعتبار شود، قرارداد شود نزد قومی برای دلالت بر معنایی. خب دوستان، ما 4 تا اصطلاح در باب، 5 تا اصطلاح در باب وضع داریم. یکی خود وضعه که تعریف کردیم، الوضع جعل اللفظ علامتا للمعنى. اصطلاح بعدی در باب وضع موضوع است. منظور ما از موضوع همون لفظ، چون میدونید ما لفظ رو وضع میکنیم برای معنا، پس لفظ میشه موضوع. به معنا میگن موضوع له. پس وضع یه چیزه، موضوع یه چیزه، موضوع له منظور معناست، موضوع لفظه، موضوع له معناست. البته صحیحش اینه که بگیم الموضوع له اللفظ، به معنا بگیم الموضوع له اللفظ، یعنی آنی که لفظ برای او وضع شده، که البته اختصاراً لفظش رو حذف میکنن، میگن همون موضوع اون له. مثل مفعولون به که بهیش رو معمولاً اختصاراً حذف میکنن و میشه چی؟ مفعول. خب یه اصطلاح دیگری هم در باب وضع هست که مصنف در متن در ادامه بهش اشاره کرده و اون هم واضع هست. واضع که همون جاعله، همون کسی که لفظو برای معنا قرار میده، عمل جعل رو قرار میده، عمل جعل رو انجام میده، اونو ما بهش میگیم واضع. پس 5 اصطلاح رو ما یاد گرفتیم: وضع، واضع، موضوع که همون لفظ باشه، موضوع اون له که همون معنا باشد. 4 تا شد: الوضع، موضوع، موضوع اون له و واضح. بله 4 تا شد. خب عبارات رو ببینیم: فاللفظ هو الموضوع، والمعنا هو الموضوع له اللفظ، و کثیرا ما یعبر عنه بالموضوع له اختصارا. خب فقط یه نکته میمونه، اون هم این که جناب مصنف وضع رو در اصطلاح تعریف کردن، اما وضع در لغت به چه معناست؟ دوستان وضع در لغت به معنای خلاف رفع است. رفع یعنی بالا بردن، وضع به معنای چیه؟ پایین آوردن. لذا شما این معنا در کتاب صحاح جلد 3 صفحه 1221، همچنین در کتاب المحکم و المحیط الاعظم جلد 3 صفحه 294 این معنا ذکر شده. لذا شما در روایت مشاهده میکنید که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، حضرت فرمود من تواضع لله رفعه الله، هر کس برای خدا تواضع کند خدا او را بالا میبرد، و من تکبر وضعه الله، و هر کس تکبر کنه خدا پایینش میاره. پس وضع خلاف رفعه، و دقت کنید خود کلمه تواضع هم از ریشه وضعه. تواضع یعنی انسان خودشو پایین بیاره، اگر کسی خودشو پایین بیاره خدا او رو بالا میبره، اما کسی خودشو بالا ببره تکبر کنه خدا اون رو پایین میاره. یه مثالی هم بعضی از بزرگان فرمودن، مثال زیبایی هست که توپ رو انسان هرچی محکمتر به زمین بزنه بیشتر بالا میره، انسان هرچی برای خدا تواضع بیشتری به خرج بده به اصطلاح مقامش در نزد خدا بالاتر میره، خدا او رو در میان مردم و در ملکوت آسمان و زمین بالا میبره. یه مثال دیگری هم عرض کنیم، دقت کنید، آبی که در رودخونه جریان داره زیبایی خاص خودشو داره، اما زیباترین حالت رودخونه اون موقعی که رودخونه از ارتفاع خودشو به پایین میندازه و چی تشکیل میده؟ آبشار تشکیل میده. آبشار زیباترین جلوه یک رودخانه است. لحاظا میبینید اون سر و دستی که مردم میشکنن برای دیدن آبشار، اون مقدار رغبت برای دیدن خود رودخونه وجود نداره. اون زیبایی کی آفریده میشه؟ موقعی که آب از بلندی به پستی میافتد، پایین میاد. انسان هم وقتی که برای خدا تواضع میکنه و خودش رو پایین میاره، در ملکوت آسمان و زمین بسیار صحنه زیبایی شکل میگیره، تا جایی که همینها باعث میشود انسان برگزیده درگاه الهی بشه. چون در بعضی از روایات هست که خداوند متعال به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام فرمود یا موسی میدونی چرا تو رو از میان بنده هم انتخاب کردم؟ حضرت موسی فرمود یا رب خودت بفرما من نمیدونم. خداوند فرمود یا موسی به خاطر اینکه بعد از نماز در حال عبادت گونه ها رو بر خاک میذاشتی برای من تواضع میکردی، این تواضع رو من پسندیدم و دوست داشتم و کسی رو در اون زمان به تواضع تو نیافتم، بنابراین تو رو به پیامبری انتخاب کردم. لحاظا انسان هرچی تواضع بیشتری داشته باشد در درگاه خداوند مقامش بالا میره و جز برگزیدگان الهی خواهد شد. البته الان باب نبوت و امامت دیگه بسته شده و ما نه نبی خواهیم داشت و نه امام بعدی، اما اصحاب حضرت ولی عهد سلام الله علیه نیاز هست اینها ممکن انسان بر اثر تواضع و کردارهای نیک خداوند انسان رو انتخاب کنه که در رکاب حضرت باشد در عصر غیبت و در عصر حضور. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه. ادامه بحث رو که تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی هست در جلسه بعد انشاءالله در پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و الحمد لله رب العالمین.